أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد محرم و نامحرم نکاتی رو جلسه قبل عرض کردیم، خصوصا از مطالب حضرت امام رضوان الله علیه، و عرض کردیم که بعضی جا انقدری امام تو برخی مسائل ساده میگرفتن که کسی باورش نمیشد، بعضی جا انقدری سخت میگرفتن که باز کسی باورش نمیشد. این دو سر ماجرا خیلی مهمه و دقیقه و باید خیلی خوب حواسمون رو نسبت بهش جمع بکنیم. حالا بنده باز نکاتور امروز عرض بکنم. یکی اینکه امام اصلا دختر خیلی دوست داشتن و علامت لطافت یک نفر هم همینه، مردهایی که لطافت دارن خیلی دختر دوست میشن، دختر خودشون البته دختر دوست میشن و دختره دیگه، بالاخره به همین دلیل باید دوست داشت دختر رو. و امام وقتی که میفهمیدن کسی بچه ای تو راه داره و اینا، دختر امام میگن که نوه امام میگن که امام به بعضی از خانم‌های فامیل که می‌خواستن وضع هم کنن می‌فهمیدن دعا کن که بچه شما دختر باشد، برای اینکه دختر به مراتب بهتر از پسره. کسی که دختر نداره یعنی اولاد نداره، اینو امام می‌فهمیدن. بعد میگن علاقه آقا به دختر خیلی زیاد بود، یعنی به کسایی که فرزند دختر داشتن می‌گفتن اون چیزی که مهمه دختره. همیشه می‌گفتن اون کسی که مورد علاقه می‌تونه قرار بگیره دختره. شاید به همین خاطر بود که عقیده داشتن از دامن زن مرد به معراج میرسد. و میگن که این حصر و تقسیمی رو که بین زن و مرد حاکم بود از بین برد حضرت امام. حتی میگفتن زنان جلوتر از مردان هستند، چون هم مسئولیت بیرون از خانواده رو به عهده داشتن که باید در تظاهرات شرکت میکنن، و هم مسئولیت داخل خانواده رو. که در مورد نظر امام نسبت به زن و مادر و اینها، این کتاب قدرت و شکوه زن که نوشته شده و چاپ شده کتاب خوبی است، و ببینید که چقدر مطالب امام عجیب غریبه در باب زن، جایگاه زن، نقش زن، تأثیر زن در جامعه، و اینکه رکن تربیت یک انسان مادرشه و از مادر اون اساس مایه کار رو میگیره، و به خاطر همین جایگاه ویژه است که خانم ها تو بحث نگهداری خانواده و حفظ خانواده مسئولیت سنگینی دارن و عمده بار رو خدا رو دوش زن گذاشته. بعد حالا عرض میکنم نکات دیگری رو. میگن امام برای مقام زن خیلی ارزش قائل بودن، مثلا عروس و نوه های ایشان همه آزادی داشتن، در هر حدی که بخوان برن درس بخونن و پیشرفت کنن. عروس امام تو خود زمان امام شروع کرد فلسفه خوندن و اینا، تو اون فیلم معروفم که عروس امام فیلم برداری کرده از امام سوال فلسفی میپرسه، امام تو فضای خونه و اینا، و حالا اصلا شما باور نمیشه که همون شخصیتیه که اونجور خطبه های آتشین و اون بیانیه ها و فلان اینا تو خونه که هم ماجرایی که گفتن، گفتن که چشم تو چرا بستی، داش فیلم برداری میکرد یه چشمشو بسته، اون گفتن خب این چشمت هم وا کن. اون گفت آقا نمیشه، خب نمیبینم. گفت چه کاری داری، چشمت وا کن. بعد اون میاد از امام تو خلوت مثلا یه سوال فلسفی میپرسه، امام اصلا محل نمیذاره به این سوال، یعنی یه جواب چیزی. بعد امام میگه که امشب شب 27 ماه مبارکه. میگه بله آقا. میگه اعمال داره، بریم بریم اعمال داره. بعد دیگه از اتاق دارن میان بیرون، چراغ خاموش میکنه. عروس امام میگه که آقا نمیخواد الان خاموش کنه. میگه نه اسراف این، بعد چراغ الکی روشن فلان. نه خلاص از اندرونی، و حاج احمد آقا موهای سر امامو داره اصلاح میکنه. نکته جالبش همینه، و بعدن هم عروس امام تو بحثای فلسفی اونها خیلی به صورت تخصصی کار کردن و آثار خوبی هم نوشتن تو بحثای همین هم مکتب فلسفی و عرفانی امام، هم کلا مباحث فلسفی. امام خیلی نظر داشتن به درس خوندن و به همین عروسشون سفارش کردن یک دور آثار شهید مطهری رو بخون، هم توصیه حضرت امام بوده هم توصیه رهبر انقلاب. لذا عموما سوال که میشه مثلا ما چی بخونیم، ما میگن ما میخوایم فلسفه بخونیم، چون تاریخ اسلام بخونیم، خیلی علاقه مطالعه داریم. ما هم بر اساس همین فرمایش امام و آقا عرض میکنیم که یک دور آثار شهید مطهری اول، یعنی برای کف کار آثار شهید مطهری یک دور، اون سیر آسان به سختی که دانشگاه امام صادق داده اونو، یا سیر موضوعی بر اساس تحصیلات و تخصصی آدم داره. خلاصه این سفارش امام بود به عروسشون، نامه های خیلی خوبی امام به عروسشون دادن، برخی نامه ها نامه های عرفانی و اخلاقی است و نامه های اثرگذاری است که یک کتاب مجزایی چاپ کردن این نامه ها رو. خلاصه امام به اینها خیلی نظر داشتند و از خانم های بیت، خانم مصطفوی دختر ایشان در زمان حیات امام مسئولیت جمعیت زنان جمهوری اسلامی رو به عهده گرفتند، نه از باب پارتی بازی و فلان و اینها، از باب صلاحیتی که داشت. و این ور ماجرا مهمه که امام اجازه داده بودن که دخترشون وارد این فعالیت های سیاسی بشن و اینجور مسئولیتی مثلا به عهده بگیرن بر اساس استحقاقش، نه بر اساس زد و بند و رابطه اونها. و در این حال خیلی حساس بودن به رابطه محرم و نامحرم. حالا ما دو سه جلسه ای اونوری خیلی رفتیم، یکم اینوری داریم میایم که حواسامون رو اینور جمع کنیم. امام در این حال که به ارتباط بین زن و مرد نامحرم بسیار حساس بودن، به این امر هم عقیده داشتن که زن با حفظ خود از گناه میتونه بیشترین فعالیت رو داشته باشه. پس زن باید تو عرصه اجتماع باشه. مواردی رو خوندم، موارد دیگه رو ان شاءالله باز عرض میکنم. و حالا فعلا میخوام از امام این چند تا نکته بگم و بعد بریم ان شاءالله چند تا روایت بخونیم و ببینیم هنوز بحث خیلی جای کار داره و باید خیلی دقت کنیم. این ماجرا رو خانم زهرا مصطفوی دختر امام بیان می‌کنه، ماجرای جالبیه. خیلی تو اینا دقت باید کرد، ببینید ریزه‌کاری ها اینجا فهم نمیشه. آقا در ارتباط با نامحرم خیلی سختگیرن. مال زمان حیات حضرت امامه، مصاحبه‌ای که کردن با دختر امام. الان پسرای من و احمد آقا 15 16 سالند. که میشن؟ پسر دایی دختر عمه و پسر عمه دختر چی؟ دختر دایی ها. ما یه روز اگه منزل آقا برای نهار دعوت بشیم، پسرها حق آمدن ندارن. یا اگرم بیان مثلا ما خونه خانوم میشینیم و سفره میندازیم، اونها منزل احمد آقا، مثلا خونه جداست، با اینکه پسر عمه دختر دایی فلان نه. اونم برای اینکه پسرها و دخترهای اهل فامیل و خونه با هم غذا نخورند، پسر خاله دختر خاله اینا نه، نه خواهر برادره که بیرون با هم، بله، نه فقط سر سفره، بلکه حتی سلام هم با هم نکنند. این بحثای ما رو بنده راضی نیستم کسی از این جلسه، یعنی اگه کسی بحثای قبلی رو گوش نده راضی نیستم. باید یعنی اگر مطالب قبلی فهمیده نشده و دقت نشده، این الان باعث انحراف میشه که مثلا فهم کنیم که دارن اینوری میرن. نه، اونور ما حسابی صحبت کردیم در مورد اینکه ما بحث تحصیلات، دانشگاه، رفت و آمد، حضور در صحنه، حتی گفتگوهایی که تو قرآن بین زن و مردها شده بود و موارد رو ذکر کردیم. این بحث اینوره. حالا این خط و مرزی که وقتی نامحرمن دیگه نامحرم نامحرم، میخواد دختر دایی باشه، میخواد دختر خاله باشه، زن داداش باشه، شوهر خواهر باشه، چون دونم هر کی باشه، هر کی باشه نامحرمه. نامحرم و نامحرمش فرقی نمیکنه. اصل نامحرمه هست، البته بعضی نامحرم ترند، یعنی مراتب نامحرمی شدیدتر، ولی نه اینکه اون نامحرم این نصف نامحرمه، نه همه نامحرمند. بعضی حالا نامحرمند، خب انسان با سنگینتر برخورد میکنه، بعضی نامحرمند انسان مثلا متینتر برخورد میکنه، سن و سالها متفاوته. بالاخره مثلا در مورد زنهایی که پیر زن تو خود قرآن گفته که اینا لا یرجون نکاحا، اینا که دیگه کسی با اینا کار نداره و هیچ مثلا انگیزه ای نسبت به نگاه کردن و فلان طمعی در اینها نیست، اینا حالا خیلی هم تو حجابشون خیلی سفت لازم نیست حجاب داشته باشن، هم تو نگاهشون خیلی، نگاه کردن بهشون خیلی مشکلی نیست. نه اینکه نامحرم نیست، نامحرمه، ولی تو اون نامحرمیه این حالا یکم چیزتر. بعد میگه حالا من بعضی روایات رو میخونم ببینید چقدر بعضی نکات عجیب غریبه که خصوصا در سوره مالک نور اومده که ابدا به این مسائل توجه نمیشه. اینا ریزکاری که تو قرآن بهش اشاره شده. بحث خیلی بحث مهم نیست و به شدت هم در برزخ ما اثر گذاره، به شدت اثر گذاره. بعد میگه که حتی سلام هم با هم نکنن، چون واجب نیست سلام علیک احوالپرسی. و بعد من خودم 15 ساله بودم که آقای اشراقی با خواهرم ازدواج کرده و داماد ما شده بود. یه روز ما دعوت داشتیم منزل ایشان، همینجور که من و آقا با هم وارد شدیم دیدم آقای اشراقی دارن میان استقبال. تو یه باغچه بود که ما داشتیم جلو میرفتیم. من به امام گفتم سلام بکنم، 15 سالش بود. امام گفتن واجب نیست. اما امامی که ماجرای قبلی که تحصیلات تو فرانسه پرسیده بودن، امام گفت همجا بشینین تحصیلات کنین داشته باشین. تو مجلس گفت بودن آقا اینا نماینده مجلس بشن، امام گفت حتما باید بیان، اگه شورای نگهبان برخورد کنه من موضع سفت و سخت میگیرم، محاکمه میکنم و برخورد میکنم، چیکار میکنم. منم روم نشد که سلام نکنم. خانم مصطفی میگه زدم و از باغچه رد شدم که با آقای اشراقی روبرو نشم. یا حتی مادر من، البته اینا باید فرهنگ سازی کرد، بعضی خانواده ممکنه واقعا حمله بچه دیگه بشه، باید خوب جا انداخت. حالا لازم نیست ما اینقدر سفت و سخت برخورد کنیم که باعث نفرت و کینه و اینها بشه مدل برخوردمون. اصل برخورد چرا میشه خیلی منطقی و معقول. الان مثلا تو اروپا شما وارد بشه همه به دست میده، زنا میان حتی ممکنه بغلت هم بکنه، و شما بخواید مثلا سفارش بگید دختر امام زاد تو باغچه رخ اونور با عروس با دامادش چی نکنه، اینا مال هر جای یه جایی داره، هر مدلی یه برخورد متینی یه جایگاهی. بعد برخورد متینی یعنی یه جوری که طرف بفهمه متوجه بشه، نه یه جوری که باعث نفرت بشه. دین فرمود که ان هذا الدین متینون، این دین متینه، میشه با حرام هم خیلی منطقی و معقول برخورد کرد. نحوه برخورد خیلی مهمه، یعنی گاهی زبان آدم یه تیک سمه، یه تیک آتیشه و میسوزونه تا اعماق وجود طرف رو به اسم حلال و حرام. یه صد تا حرام بدتر، میشه آدم فرار از حرام بکنه با یک زبان خیلی نرم و منطقی و بیان خیلی خوب و... نه حرف زدن نمیخواد، نه حرف زدن نمیخواد، میشه توجیهش کرد که مثلا به فلانی بگید که من بیام سلام علیک نمی کنم، دلش اینه، شما که میرید بگید. میشه، نه اینکه یه جوری برخورد بشه که اون فضا اون فرهنگ مهمه، اون افکار اون جامعه اون فضایی که هست. خوندم جلسه قبل دیگه، امام به خانم دباغ میگه که اینجا فرانسه که هستی نمیخواد چادر بپوشی، با مانتو شلوار باش. ایران که میاد میگه چرا با مانتو شلواری، اینجا با چادر بپوشی. هر فضایی یه فرهنگی داره، یه فکری. اینا توضیح دادم جلسه قبل. و اینا ظرافت‌های دینداری است، اینا اگه نباشه میشه خوارجیگری و تهجر، که آدم ظرافت‌های اون فضا رو نمیشناسه، اون انعطاف هر محیطی رو نمیدونه. هر فضا یه قاعده‌ای داره، یه اختزایی داره، آدم دست بر نمی‌داره از عقیدش. بله به امام گفته بودن ما اگر سر میز شراب نشینیم توی روابط دیپلماتیک از ما دلخور میشن، ما گفتن به درک دلخور میشن، این حکم اسلامی ماست. ولی امام گفتن توضیح بدید برای اینا که چرا نمیشینید، که این خودش باعث عزت مسلمین بشه، ببینن ما چقدر مقیدیم به شریعتمون که بترسن از ما بابت اینکه ما انقدر مقید به شریعتمونیم.
هم کار ما خودمون انجام میده، توضیح هم بعدش میده، ولی نه اینکه بخوام تو جواب قرار بگیرم.
نه دیگه توضیحو
من خیلی میگم مثلا تو جسر خانواده و همه اینجوری، یعنی ما اینجوری نباشیم.
نه اون که اصلا بحث جدا، من میخوام بگم که اگر مثلا توی خانواده ای یه خانومی که تازه عقد کرده، بعد فضای فرهنگی اون خانواده اینه که وقتی یه دختری که تازه عقد کرده وارد خانواده میشه همه باش گرم میگیرن، صمیمین، مثلا سلام علیک میکنن، تبریک میگن، این بیاد سمون بکمون مثلا صورتشو بپوشونه و از یه گوشه بزنه بره که با ایشون اینا مواجه نشه، قطعاً سوء تفاهم ایجاد میکنه، دلخوری ایجاد میکنه و خیلی تبعات این شکلی داره. ولی یه وقت هم میشه که آدم بیاد شروع کنه منطقی جا بندازه، یعنی اول به شوهرش میگه، بعد شوهرش به مردهایی که محرمشن مثل داییش و برادرش و عمو و پدر و فلان و اینها و میگن، میگن ما این شکلیه، فرهنگمون این شکلیه. اشکال هم نداره در حد سلام علیک با فضای الان جامعه ما، در حد سلام علیک که اشکال نداره بیان پایستن سلام علیک بکنن در همین حد، ولی گرم گرفتن و صمیمی شدن و با هم سر یه میز نشستن و حالا سر یه میز هم باز بحث حرمتشو نمیخوام بگم، بحث اختلاط و اون رابطه و اون گرما و اون صمیمیت و راحت بودن است. و اینم باز برداشت نشه که این حرفا مال قدیم بوده الان این دوره، نه بحث محرم و نامحرم کنترلش
افراد که دلیل نمیشه الان میشون با این طرفش بر میخوان، همه‌شون اینجوریه، همه‌شون گرم
هستن، یعنی دست میدن میبوسن، برخوردن به طرف و ناراحت شدن دو مدله. یه وقت ناراحت میشه به خاطر اینکه شما حرام انجام نمیدی، بابت اینکه حرامو انجام نمیدی اصلا شاید اصلا حالیش نمیشه، تو قید و بند چیزا نیست، اینی که بابت اینکه من حرام انجام نمیدم ناراحت میشه به درک ناراحت میشه. ولی یه وقت هستش که بنده خدا اصلا توجیه نیست نسبت به مسئله، اصلا نمیدونه چی به چیه، بحث حلال و حرامش هم نیست، اصلا نمیدونه حلال، اصلا با آشنایی نداره با این فرهنگ، با این مسائل. توی خانواده‌ای بوده که اصلا تو این چیزا نبودن، اینا بینشون خیلی طبیعیه عادیه، اینا خیلی منطقی میشه جا انداخت که عزیزم مثلا ما فرهنگ این شکلی نیست، این جزء آدابه، این فلانه، این شکلیه، اون شکلیه. خود اهل بیت مگه هر کسی اینجور برخورد میکرد؟ روایت زیاده در مورد اینا که مثلا داره که کنار پیغمبر، من میخونم روایتشو، کنار پیغمبر وایساده بودن که خانم میاد سوال میکرد، بعد زیبا بود، میگه یکی از دو سه بار رخ داده بوده که بعضی اطرافیان که کنار پیغمبر بودن اینا ظلم میزدن به اون خانم، بعد میگه پیغمبر اکرم دستشون میآوردن رو زیر گونه این بابا میذاشن خیلی نرم آروم اینو برمیگردن سمت خودشون، یعنی من نگاه کن بعد میکنی، حالا پیغمبر بگن که فلان فلان شده، نگاه حرام تیری از این برخورده مهمه، اینا ریزکاریه. خلاصه بعد میگن که من روم نشد که سلام نکنم، زدم و باغچه رد شدم که با اشراقی رو برو نشم، یا حتی مادر من وقتی آقا رو گرفتند و بردن ترکیه، یعنی 40 سال بعد از زندگیشون اول سلام رو به برادر شوهرشون کردن. ماجرا هم این بود که وقتی عموم میخواستن برن ترکیه خدمت آقا، اومدن از پشت در گفتن من میخوام با خود خانوم صحبت کنم، اگه بخوان پیغامی بدون واسطه برای آقا داشته باشن، اینجا مادرم ناچار شدن سلام کنن. خب این فرهنگ بوده، فضاشون بوده، هیچ هم اون برادر ناراحت نمیشه، توجیه بوده، هیچ دلخوری پیش نمی اومده. همینی که اومدن برادر امام نیومده مستقیم به خانم امام بگه، بعد 40 سال باز به واسطه گفته که به خانم بگید اگه مطلبی دارن به من بگن، فضای اون معلوم شد که این خانواده نسبت به مسائل توجیه روشنه و داره مسائل رعایت میکنه، درست هم هست، این اصلا افراط نیست، این نرمالش همینه، رابطه نرمال بین محرم و نامحرم همین. اگر هم کسی توجیه نیست بعد آرام توجیهش کرد، نه اینکه به خاطر او کوتاه بیای از مسئلت، نه اینکه از حلال و حرامش چشم پوشی کنیم چون خوششون نمیاد، این دیگه الان فرهنگ نیست، این مال قدیما بوده، اینا مزخرفه، اینا شروره، این که مال قدیماست و الان دور زمان عوض شده، اینا دور زمانه برزخ عوض نشده، مثلا یه دور زمانه بشه که همه اختلاس میکنه، این دیگه الان دیگه دور زمانه عوض شده دیگه، الان هر کسی اختلاس نکنه که زندگی دیگه نمیچرخه، اگه الان اختلاس نکنی، این مال قدیما بود که مثلا به نسبت به فلان چیز حساس بودن، زندگی ها اونجوری بود، الان دیگه هر وقت دستشون تو بیت المال بشه و بخورن دوزی کنن، یعنی عقب جلو نداره، زمان زمانبندی نداره، محرم نامحرم مال همیشه است، مال این ساختار زنانگی و مردانگی است که خدای متعال انسان یه جوری آفرید، از بدو خلقت هم شکلی بوده، از اولش هم شکلی بود. خلاصه و حیا و اون پوشش حس آدم از اینجا فهمید که زمینی شده، فبدت لهما سوآتهما، که اینا اول فهمیدن جنسیت رو در خودشون دیدن که مرد شدن زن شدن با فضای مادی زمینی، بعد شروع کردن به پوشش، تفقا یخسفان، شروع کردن خودشون منبرق الجنه، از برگ بهشتی شروع کردن خودشون پوشوندن، یعنی اولین چیزی که یه آدمی زاد سالم با فطرت سالم ادراک میکنه نسبت به همین پوشش ها و حیا و اینا هست، اگه آدمی سالم باشه، تازه اینا که زن و شوهر بودن غیر از اینا آدم دیگه نبود، این حیا اجازه نداد اینا اینجوری اوریان باشن، بعد تو وضعیت مهمانی ها و چه میدونم عروسی ها و فلان و اینا، این هم که حالا مثلا همه زنن یا همه مردن، این هم دلیل نمیشه. خلاصه چیزی که هست اینه که این مواظبت ها اینجا هست. حالا اینو من تمومش کنم. بعد میگه که اینجا ناچار شدن سلام کنن، بعد یادم اومدن و گفتن ناراحتن چون که اولین سلام رو در نبودن آقا کردن، اونم با این لفظ که اگه آقا ناراضی نباشه چی؟ خانم امام گفته بودن. من گفتم نه دیگه، حالا دیگه شما سنی ازتون گذشته و مجبور بودید. البته امام در مورد کار واجب و ضروری حرفی ندارن. الان مثلا نمیگن چون استاد مرد دانشگاه نرید یا برای خرید بیرون نرید یا تاکسی یا اتوبوس سوار نشید، اینها رو نخه. اما جدی با نامحرم باید جدی صحبت کرد، گرم گرفتن و صمیمیت و دل و قلبه. و چقدر دلمون براتون تنگ شده بود و چقدر. بعد نه اینکه دوره هم بی خود بشینید و سلام علیک کنید، اگه کار دارید بفرمایید، با هزار مردم حرف بزنید، اشکال نداره. به هر حال در مورد این مهمانی رفتن خانم ها و آقایان و با هم و دوره هم نشستن در مهمانی ها، دوباره میخونم این خطو، در مورد این مهمانی رفتن خانم ها و آقایان و با هم و دوره هم نشستن در مهمانی ها، ایشان همه را حرام میدانند، امام خمینی، که زنها با مردها و دخترها با پسرها صحبت کنند بدون ضرورت الکی دوره هم نشینی، تازه با پوشش و حجاب و اینا، نه اینکه اون که سلخت و اینم که فلان و یه چیزی هم الان اون لابلا مثلا یه پیکی هم میریزن و بالا میریم و فقط در مورد کار ایرادی نمیگیرن. البته ایشان آدم خشکی نیستن و مطابق روز زندگی میکنن و متعادل و اصلا همه کارشان و برخوردشان و حتی لباس پوشیدنشان متعادل است. باز میگن که در مورد این که تو همین مجالس که دور هم میشینن، ولی خیلی رفت محرم نامحرم نداره، ولی اینم نکته قشنگ میگن. امام همیشه ما توصیه میکنن مواظب باشیم که مرتکب معصیت نشیم، به خصوص در مورد غیبت کردن. معتقد بودن که خانم ها وقتی دور هم جمع میشن از خودشون صحبت کنن نه از دیگران. همچنین بارها گفته بودن که حتی به شوخی هم دروغ نگی. بعد میگن که امام همیشه مادرم توصیه میکنن که بهترین عبادت برای مادر نگهداری از فرزندان و تربیت اوناست. چرا که مادر در اول انقلاب خواسته بودن که در کارهای اجتماعی شرکت کنن، ولی به دلیل کوچک بودن بچه ها، اینو نوه امام میگه، دختر خانم اشراقی، ولی به دلیل کوچک بودن بچه ها امام ازشون خواستن که به تربیت فرزندان خود بپردازن. اولویت اینه، بین اگر امر دائره بین اینکه یا باید بچه خودمو تربیت کنم یا کار بیرون، چون قابل جمعه، میشه هر دو تا رو با هم انجام بده، ولی اگر اینجوریه که یکیشو باید انتخاب کرد، یا باید به بچه خودم برسم یا فعالیت و مسئولیت اجتماعی بیرونی. اون مسئولیت اجتماعی هم ضرورت نداره، یعنی به من واجب عینی نیست، چون بعضی وقتا ممکنه یه کاری باشه که واجب عینی میشه به آدم، واجب عینی نیست، دیگرانی هم میتونه از پس کار بر بیان. اینجا اولویت با کدومه؟ با تربیت بچه است، بعدم بچه خودش برسه. بعد میگن که اینم نکته قشنگه، امام همیشه میگفتن درسته که میگن وجه و کفین زن میتونه پیدا باشه، اما جوانترها بهتره که کمی بیشتر خودشونو بپوشونن، و خیلی تاکید میکردن که در خارج از منزل هیچ گونه عطری مصرف نشه. ما همش روایت. یادم در یکی از عیدها امام به نواده دختری دیگرشان، این خیلی جالب اینجا، اینو همین دختر خانم اشراقی میگه، میگه که تو یکی از عیدها امام به نواده دختری دیگرشون عطر هدیه دادن، به من یه چیز دیگه، به اون عطر، به من عطر ندادن، فرمودن چون تو ازدواج نکردی بنابراین احتیاجی به عطر نداری. چقدر امام حساس بود و این مسئله ریزکاری ها، که خود دختر تو خونه است، نه حالا باشه این ممکنه بعدن بخواد بیرون هم استفاده کنه، باشه هر وقت بیرون، هر وقت ازدواج کرد وقت بشه عطر، نه که تو خونه وجه داشته باشه بهش هدیه دادن عطر. بعد گفتن یه بار که بسیج برنامه‌ای داشت، اینو عروس امام با تعریف کرد، یه بار که بسیج برنامه‌ای داشت، خواهری قرآن خوند، از امام پرسیده بودن که آیا این مسئله اشکال داشته؟ ایشان در پاسخ گفته بودن نه، ولی همه اینا به این برمیگرده که مفسده نداشته باشه. پس قرآن خوندن خانم ها به شرطی که مفسده نباشه. این تشخیص مفسده این خیلی مهمه. یه جایی ممکنه که سخنانی هم باشه ولی مفسده داره، داره یعنی میفهمه فضای جلسه و اون نگاه هایی که بهش هست و اون ریتم صحبت و قبل و بعد و اون چینش برنامه و سینه برنامه، اینا همه رو آدم خودش میتونه بفهمه. یعنی خود بنده رو جایی دعوت میکنم، تو دانشگاه مثلا چند بار اینجور پیش اومده بود، ما رو دعوت میکنم برای یه سخنانی، ما که آخوندیم و دعوت میکنم برای سخنانی مذهبی، ولی یه جور چینش برنامه بود. قبلش مثلا یه نفر اومده کلا استنداپ کرده با شوخی‌های رکیک، بعدش هم قرار گروه نوازندگی بیاد بنوازد. خب این قشنگ معلومه من تو چه موقعیتی دارم قرار میگیرم برای سخنرانی. لذا اگه با خبر بشم از اونجور برنامه نمیرم، یعنی بفهمم که مثلا اینجور ریتمی برای برنامه چیدم. این که مرد استاد کنی سخنرانی مقصده داره، یعنی حضور مثلا تناسبی نداره این صحبت ها با اون فضا با این قبل و بعدش، مثلا من جام اونجا نیست. در مورد زنم همینه، یه وقت هست خیلی سنگین، حتی میتونه تو مسائل خاص‌تر صحبت بکنه، یه وقتی هم هست فضا فضاییه که حالا این خیلی مهمه، خصوصا تو این فضای مجازی که مثلا تو پیوی وقتی میان، حالا اینم به ما ربط داره. خب مثلا پیام شخصی میخواد بده، اون یه خانومی هم داره پیام میده، طرفت هم مرده، اولا که چه لزومی داره که اصلا شما اول با هویت زنانت مطرح دیده بشی؟ مثلا پروفایل عکس خودت مثلا یا اسم خودت چه ضرورت داره؟ شما در چه موقعیت اجتماعی هستی که مثلا لازمه که اسم و فامیل دونسته بشه؟ تولید کننده مطالبی هستی، استاد دانشگاهی هستی، با شاگردانت در ارتباطی، مطالبی تولید میشه که باید فهمیده بشه این از کدوم استاده؟ یا خیلی خانم دکتری استاد دانشگاه هم هست، مثلا این برخی خانم هایی که هستن و ولی بنده نمیخوام اسم بیارم و موفق هم هستن الحمدلله. خب این خانم کانال داره، آیدی به اسم خودشه، نشکل نداره، ولی بنده ای که با منی مصرف کنندم و فعالیت این شکلی هم ندارم، چه نیازیه که با اسم و رسمم حالا توی اینستاگرام به نحوی که اونجا اصلا یه عالم دیگریست اینستاگرام کلا، تو این فضاهای دیگه هم توی پیام رسانه‌های ارتباطی هم به نحو دیگه. خب این یه نکته. بعد میام توی پی وی، مشکل نداره، اصل گفتگو اینا که رو باهاتم میخونم و قبلا هم توضیح دادم، اصل این سوال پرسیدن و طرح مسئله اونا هیچ مشکلی نداره، بلکه شاید یه جایی هم واجب باشه. ولی مثلا وقتی من میتونم متن بفرستم، چرا وایس میفرستم؟ اگه با وایس باید کارم را بیفته، با متن را نمیفته، چرا که طولش میدم؟ چرا لحنم مثلا یه لحن خاصیست؟ اینجا خیلی جدی، خیلی سنگین، خیلی زمخت. مثلا فکر می‌کنم که اگه مثلا من خانم یکم نرم‌تر و منعطف‌تر صحبت بکنم و مثلا جلز و بلزم بیشتر بکنم، اون که داره گوش میده بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره و با محبت بیشتر جواب من زودتر میده. بلکه دیشب توضیح دادم اینو که مثلا جنس مغز مردانه این شکلی نیست، مثلا به حس ترحم اینجا نمیاد، رحمتش نمیجوشه، شهوتش میجوشه اینجا وقتی با این جور جلز ولزی مواجه میشه. این همون خضوع بالقوله که قرآن نهی کرد. نرم بین وقتی با محرم نامحرم مواجه میشی، خیلی خود تواضع نشون نده. یکی از خصلتایی که برای مردها خوبه برای زنها بده، تواضع. تواضع در برابر نامحرم که مذهوه امیرالمومنین فرمود، زهوه. ما یه وقتی هم مقاله‌ای نوشتیم دخترتان را مغرور بار بیاورید. زن خوبه مغرور باشه، از موضع بالا حرف بزنه، از جایگاه بالا، خیلی سفت و سخت. چرا خودتو اینجوری آخه کرنش می‌کنی پیش این مرد، پیش مرد نامحرم؟ خصوصا وقتی شما جوان باشی و اونم جوان باشه دیگه. حالا استاده و حاج آقایه و دکتره و فلان اینا نداریم، این خطر برای همه ما هست. امیرالمومنین به حضرت عرض کردن که شما همه چیزت خوبه، اینا نمی‌دونم بس که خواستم بگم نصفه گفتم یادم رفت نمیدونم چی شد. گفتم شما همه چیزت خوبه غیر از یه خصلته، شما همه خصلته پیغمبر رو داری یکی رو نداری. گفتن چیه؟ گفتن که دختر پیغمبر به دختره جوان سلام میکردن، شما کنان رد میشی سرتون میزه پایین رد میشی. از افرمان پیغمبر پیغمبر پیر بودن، من جوانم، 30 سال اختلاف سنی داریم و من میترسم وقتی که سلام بکنم به این خانم ها اینا جواب سلام منو بدن، وقع فی قلبی شیئون، یه چیزی تو دلم بیاد، یه حسی پیدا کنم، حس پیدا کردن نسبت به نامحرم. این فقط بحث گفتگو و چندان رابطه های اونجوری اینا نیست که ما فکر می‌کنیم اونا حرامه. اگرم حس پیدا نمی‌کنه دل، که معلومه این دل مریضه، چون شاخص سلامت قلب امیرالمومنینه، اون دل سالمه. انقدر دل آدم مسکی میگم مثلا من رقصم نمیاد از این آهنگا دیگه، آدم این که انقدر مسکی الان من بوی بنزین مثلا به دماغم میخوره حالم بد میشه، اون بزرگوار که صبح تا شب همش با بنزین داره سر میکنه، معلومه که بو وقتی به دماغش میخوره چیش نمیشه، این علامت سلامت نیستش که، این دیگه کل مغز و این بخارات گرفته. حد
میکنیم
میگن تو کشور پیشرفته این عادی شده، من نمیدونم که این چجور عادی شدنیه که بیشترین حجم تجاوز رو هم مثلا ما توی همین پلیس های اینا داریم، که به پلیس زن که خودش مسئول نهادینه کردن امنیت در جامعه بیشترین حجم تجاوز مثلا تو آمریکا یا کشور دیگه کار نداره، که به اون پلیس زن این همه تجاوز میشه و همینطور مشاغل دیگه، که بعضی از اینا اصلا میشه یه تمی برای برخی داستان‌های پرن اینا، که بعضی مشاغلی که بس به اینا تجاوز میشه اصلا داستان‌های پرن بر اساس همین تم میسازن، اینا دیگه شدن برن توی ماجرا و عادی هم شده قربونش بشم، طرف گرفته به تمساح تجاوز کرده، دستگیر شده، عکسش رو هم یعنی سرچ بکنید تو اینترنت میاد و مشکلاتی واسش پیدا شده. چقدر تو این عملای جراحی که این دخترها رو بیهوش میکنن آمار تجاوز ها اونجا بالاست. به تمساح وقتی تجاوز کرده این عادی شدنه، این مرض شدت اپیدمی این، ولی الان کرونا تو مملکت ما عادی شده. حیوانیت آدم که ارتقا، یعنی نه که من از حیوانیت در آمدم، انقدر در این حیوانیت فرو رفتم که اصلا اینا دیگه حسی برای من نداره، بله عادی شده. عادی شدنش هم بینه که با مزدش بینه که عادی شده دیگه، شما میری با اینا که صحبت میکنی میگی که دوست دختر داری، به پسره که میگی بهت میخنده، میگه دوست دختر، الان دیگه دوره دوست دختر نیست، من دوست پسر دارم، پسرها با همه، دخترها با همه، اصلا یعنی دوره دختر بازی و پسر رو داشتن اینا تمام شده عملا، اصلا اینا خیلی آنتیک به حساب میان اینایی که مثلا هنوز دوست دختر دوست پسر دارن. این معنی عادی شدنش اینه، بله. و همین نیمچه چیزی هم که تنشونه سالی چند بار میان تو خیابون و همه رو در میارن، تظاهرات میکنن که همین یه تیکه رو نمیخوام تنمون باشه، حجاب علیه همین یه تیکه، همین چهار تا قطعه‌ای که مونده رو تنشون، علیه همین میخوان قیام کنه، حالا بعد اینکه حالا همونم کنده شد میخوان چیکار کنن خدا میدونه. این فرو رفتن آدم در این، یعنی ساخت انسان اینه، اگر فرو رفتن اینها تمام که نمیشه حس او، این غریزه هی دنبال یه مدل جدیدی میگره برای خودش، مگر اینکه این آدم بیاد مدیریتش کنه. این وقت و عوالم بعد، خصوصا اینهایی که شهوت قوی دارن در اثر مدیریت اینها، دسته اولی از افراد که وارد عالم غیب میشن و خصوصا در عالم مثال بهره های سنگینی دارن، اینا یعنی که شهوت سنگینی دارن و مدیریت میکنن. رضا بزرگان فهموندن که اینهایی که خوب بتونن شهوتشون و غریزشون رو مهار بکنن، خیلی زود هم خوابهای فوق العاده میبینن، هم تعبیر خواب پیدا میکنن، مثل حضرت یوسف علیه السلام. یعنی مهار این، چون اینا به عالم مثال خیلی نزدیکن، چون قوای خیال سنگینی دارن، دموی هم معمولا آتش دم و صفرا و فلان، اینها مزاجای گرم، مزاج گرمم به سمت سعودی کلا سیرش، و همینجور نزده میرخصه، یعنی همینجور داره میره بالا، به محض اینکه یکم کنترلش مهار بشه این میشه کپسول سوختش، اینو میفرسته تو عوالم بالا خیلی سریع و پرده ها از چشم اون کنار میره، ولی خب دیگه بعدش هم خطر براش زیاده دیگه، یعنی این دیگه یکم وارد اونجا بشه احساس بکنه که دیگه ما واصل شدیم و بعد دیگه شل میکنه و بعد دیگه وارد وادی جنان میشه. اون داستان اون مهندس روی آنسوی مک یکم از همین جنسه، یعنی مزاج گرم و وارد این عواله میشه و بعد یکم کم از جاهای دیگه میان جنیان میدوزدنش و وارد عالم خودشون میکنن تو ملکوت سفلا، و خیلی وقت هم آدم حواسش به این مسائل سال نمیخوام وارد اون بخشو بشم. به هر حال مطلب اینه که این مراقبت ها ضروریه، خیلی آسیب داره برای آدم، گاهی یک نظر، گاهی یک نظر، یک نگاه. الانی ها آمدن روانشناسا گفتن که یک نگاه، حالا من چون الان شک دارم نمیخوام آمارش رو بگم خدا نکره غلط در بیاد، یه آمار سنگینی که مثلا این مقدار ساعت طول میکشه تا یک تصویری که وارد قوه خیال شده تجزیه تحلیل بشه و کم کم به فراموشی سپرده بشه. یک تصویری که آدم دیده خیلی فرسایشش طولانیه، این تجزیه ناپذیره. اینه که میگن مثلا پلاستیک تجزیه ناپذیره توی طبیعت، خیلی طول میکشه تا این برگرده به طبیعت، و نفس انسان به شدت درگیر میشه با این صورت نافرمی که دیده و آثاری که در قوه خیال و قوه وهم داره، و اینم چون بخشی از وجود آدم میشه که حالا اینا بحث مفصل داره. ما تو این کتاب این اسکرام یه مقداری در مورد اینها صحبت کردیم که اینی که میبینی با خودت یکی میشه، بعد میشه صورت ملکوتی تو. ایناست که مراقبت میخواد و این میشه تقوا. آره، پس این مسئله خیلی مهمه. قاعدش هم ضرورت، یعنی در اون مقداری که واجبه و ضروریه. حالا مثلا همکارن با هم دیگه، اون مقداری که ضرورت داره حرف زدن اینها با هم دیگه، با اون فرم ضروری. یعنی ضروری معناش مشخصه. وقتی میگیم ضروری، مثلا میگه آقا این برای تماس ضروریه. مثلا شما میگید من زنگ میزنم آتش نشانی، آتش نشانی برای کار ضروریه. مثلا اگر من بچم رفته سرویس بهداشتی و مثلا بهش میگم بیا بیرون، به این بچه میگم بیا بیرون و نمیاد، مثلا زنگ میزنم آتش نشانی، بعد میگم آقا پاشیم بیاییم، مثلا یکم اختلاط کنیم، مثلا حرف بزنیم فلان، بعد آسانسوری گیر کرده، چه میدونم یه کسی تو چاه افتاده، یه کسی فلان شده، اینا رو زنگ میزنن آتش نشانی. کار ضروری تعریفش روشنه، اورژانس رو برای کار ضروری زنگ میزنن، اینا تماس های ضروری، پلیس رو برای کار ضروری زنگ میزنن. اینم هم همینه، یعنی ارتباط با نامحرم مرزش مرز ضرورت در اون حدی که ضرورت داره، گاهی با هم همکاری. حالا الان اینکه خیلی دیگه بعضی چیزا، مثلا آرایشگاه میگه نه، خانم میگه، میگه آرایشگر فقط مرد، یا مرد میگه آرایشگر فقط زن، این که دیگه خب خیلی واضحه. خب دندان پزشک مثلا مرد هست، من نمیرم، میخوان خون از من بکشن، این دیگه خیلی رایجه، و مرد هست، و حالی وقت دارم حواسش پرته، مثلا نمیدونه نشسته یکی میاد میزنه و ما تو پیش اومده تجربه داشتیم اینو، ولی یه وقت هست که آدم اینجا میگه که آقا مردی هست، اصلا از قبل میپرسه اگه اینجا توی آزمایشگاه مثلا مرد نیست برای آزمایش خون، من اصلا اینجا نیام برم یه آزمایشگاه دیگه ای که مثلا 500 متر برتره، اون مثلا اونجا مرد هست، یا اینجا مثلا خانم، اون مرد، اون فلان. اینا رو حساب کتابایی است که آدم میکنه، به خاطر اینکه خیلی پشت‌بنده اینا مسائل هست، و باید تو یک کلمه بنده تو پیام‌ها و مشاوره‌ها الا ماشاءالله از اینا دارم، الا ماشاءالله. بعضا آدم‌های بسیار مؤمن و مقید که مثلا فلان مرد که مثلا تو فلان کاروان بودن و هم فلان جا رفتن، یک کلمه به این گفته که قبول باشه حاج خانوم، میگه 20 ساله که من فکر این منو خلاص نکرد، و تو هر موقعیتی که یکم با شوهرم تلخی می‌کنی مثلا مسئله پیش میاد، سری ذهنم میره اون سمت که مثلا اون آقای ببینم آماری ازش بگیرم، مثلا کجاست، چیکار میکنه فلان. نه کم کم شاید مثلا شروع بشه به عنوان درد و دل و حرف و فلان اینا، خیلی ماجراها داره. اونی که اینا رو گفته میشناخته ما، خوبم میشناخته ما رو، میدونسته جنس ما چیه و چطور شیطان از این کانال ها میاد و پدر ما رو در میاره، نابود میکنه ما. خب در مورد تکخانی زن، اینم نکته مهمیه. اگه بدون آواز به صورت معمولی کسی خانم قرآن بخونه، موعظه کنه، یا حتی روزه بخونه بدون صوت، یه جلسه روزه های زنونه که ماشاءالله خانم با اکو هم میره و صدا هم وسط کوچه، آج خانم هم ماشاءالله داره چهچه میزنه، اینا هم تجربه داشتیم ما، و خیلی هم بنده خدا احساس خوبی داره. حالا اگر اخلاص بوده باشه و خیلی مسائل حاشیه‌ای نبوده باشه، خب این اصلا چه نیازی، اولا با اون بلنگو و فلان و بعد صدش میشه خیلی کم باشه، بعد اصلا چه نیازی که به این چهچه زدن و با این صوت معمولی میشه خوند. ما با اینکه از قبل صلبگی مداح بودیم و اینا، خیلی جلسات اصلا با صوت روزه نمیخونیم، خب چه نیازی. منزله که از اساتید روزه میخونیم، ایشون هی سفارش میکرد که اکوشو قطع کن، بعد یه بار حواسمون رو اکو به ایشون یکی فرستادن، گفتن برو اکوشو، بعد وسط خوندن ما اکو رو قطع کرد، و ایشون خیلی نظر به این داشت که اینا مثلا یه کمی شاید از اخلاص فاصله داشته باشه، و این اکو وسط خون ما هم یه جوری میشد، وسط خوندن بود و این صدا هم اکو میشد، همش خوشمون اومده بود و یهو یکی اومد تق اکو رو زد و حاج آقا گفتن که اکو شقت کن و خیلی مثلا جلسه گرفت، یعنی تا این اکو قد شد اصلا صدای ناله هم جور بلند شد. خلاصه این حالا یه خانم چه اشکال داره یه خانم برای ما روزه بخونه صورت معمولی، یه مختلی رو روایت میکنه، ولی این صوت و این نمیدونم قر و قمیشا و ایناش خیلی لازم نیست، میفهمونن اشکالی نداره. ولی اگه این تک خوانی به صورت آواز در آمد و حالت مهیج به خودش گرفت، طبیعتا حالت حرام پیدا میکنه. یادم هست سال 49 نامه توسط شهید سعیدی برای امام فرستادی، میخوام دباغ میگه، تازه خانوم ها در بلنگو سخنرانی میکردن، یه عده از آقایون مقدس نما تبلیغ میکردن که این خانوم ها دین اسلام بیرون اومدن چون با بلنگو صحبت میکنه و نامحرم صداشونو میشنوه، ما از امام استفتا کردیم. ایشان مرقوم فرمودن که روزه خواندن، حدیث خواندن و قرآن خواندن بدون صوت، اگرچه زن بدون مرد هم صداشونو میشنوه، حرام نیست. عرض کردم یه وقتی صوتی خانومی داره سخنرانی میکنه توی مثلا فضای مجازی از خودش صوت میذاره برای روشنگری، اون یه بحثه. یه وقت میاد شخصی به یه مردی این صوت میفرسته، اینا خیلی مرزش متفاوته، خیلی جنسش متفاوته. ما فکر می‌کنیم مجازی، بابا این صفحه، این گوشی که الان دست منه و اون گوشی دست توه و الان ما تو پی وی هستیم و داریم مثلا با هم صحبت می‌کنیم، این الان ما دوتا با همین خلوت، دقیقاً این مثال خلوت به حساب هم که گفتن نفر سوم شیطانه همینه که هم تو رو تحریک می‌کنه منو. این نیست که بگم این گوشی و بعد مثلا اینجا فضی فلان و این هیچ فرق، این اگه آثار مخربتر از اون تو اتاق با هم بودن از اون اگه آثار مخربتر نداشته باشه کمتر نداره، چون جلال قوه خیال خیلی بیشتر درگیره. مثلا این ایموجی ها و استیکر ها و این بعد این کلیپ هایی که برای هم فوروارد میکنیم و اینا هر کدوم پیام داره، اینا شیطان خیلی تو اینا مانور میده، خیلی میگه نزقه، تعبیر قرآنی که شیطان نزق تحریک میکنه، سیخ میزنه، نزق میکنه که ببین آها این منظورش اینه ها، خیلی اکثرا هم غلطه. مثلا طرف من یه سوال معمولی داره میکنه، مثلا یه دختر جوانیه در مورد ازدواج داره میپرسه، این مثلا شیطان هی پالس میفرسته که این منظورش اینه که یعنی مثلا من حاضرم مثلا با شما ازدواج کنم. بابا اصلا این اصلا چیز دیگه داره میگه، بدبخت واقعا میخواد سوال کنه. اون خانم بنده خدا نمیدونه ها، اون مستعجل شده اومده سوال بکنه که مثلا من چیکار کنم که مثلا این مشکل برطرف بشه. یه چیز دیگه میفهمه، این ریزکاری ها حواسمون نیست چقدر مقصده داره. این همین که این پیام میاد اولین اثرش اینه که نسبت به همسر خودش سرد میشه، این اولین اثرش، کم کم به اون فکر میکنه، کم کم با همسرش هم که هست قامت او رو در چهره همسرش میبینه. دقت کنی این کاری که شیطان میکنه، کلن میبره تو وادی خیال و توهم، یه لگد میزنه پرت میکنه تو جهنم میاد بیرون، نابود میکنه از راه چشم، نابود میکنه. و این بحث محرم نامحرم یکی از شاه کلیدهای شیطانه، روایت داریم ما داره که عمده سپاه شیطان همین، تعبیر زن که به کار رفته بعضی خوب نمیفهمه روایت رو، گفتن که سپاه شیطان، عمده سپاه شیطان زنه. زنه نه یعنی افراد زنه، یعنی حربه زنه، یعنی حربه جنسیه. روایت به زبان عامیانه صحبت کردن با مردم فکر مثلا یعنی خانوم ها همشون سپاهیان شیطانه. نه عزیزم، میخواد بگه این جنسیت و این تعلقات، چون زن مهمترین زینت در این عالم، زوجن للناس حب و شهوات من النساء، قرآن بهش اشاره میکنه. مرحوم علامه هم تو سوره مبارکه آل عمران آیه 15 اشتباه نکنم ذیل این آیه خیلی توضیحات عالی و فوق العاده ای میده که خدا اگه این کارو نمیکرد، جذابیت رو قرار نمیداد، هیچ کدوم از ما تو این دنیا بند نمیشون، چون دنیا جذابیتی نداره، نفس متعلق به عالم بالاست، اصلا نمیخواد اینجا باشه. خدا این کارو کرد که ما تو این دنیا بمونیم، بتونیم کمال پیدا کنیم، رشد کنیم، جذابیت رو قرار داد. اولین جذابیتی که تو عالم قرار داد جذابیت زنه، بعد بچه و خانواده و شغل و منزل و اینا، همه اینا هم طبیعیه، همه اینا رو با مدیریتش کرد و مهارش کرد. اگه مهار نکنی شیطان از همه اینا نابودت میکنه. والله عند حسن المآب والباقیات الصالحات خیر من عند ربک. این یعنی اینا رو دادم، فریب اینا نخوری. زن اینجوریه، یعنی این بحث جنسیت و محرم و نامحرم شاه کلید کار شیطانه که میزنه نابود میکنه آدم. خیلی هم باید حساسیت ما مراقبت نشون داد. ما میدیدیم در برخی اساتید مثلا سید الله جوادی با اون سن و سال، مثلا ایشون مسجدشون وقتی که تو چهار مردون بود، از مسجد که میخواستن بیان بیرون، خب این خانم ها از در پشتی میمدن بغل کوچه وای میستادن، بغل در مسجد ایشون اصلا سمت راست بودن. آقای جوادی که میرسیدن خواستن در بیان بیرون، عباشون میکشنن بالا، با دست بغل عبا رو جمع میکردن بغل چشمشون، رد میشدن میرفتن. اینا هم دیده بودیم. و برخی اساتید دیگه این مراقبت ها، این محافظت ها، اونی که حکمت میخواد. خب این تفسیر شریف هم مبارک که به حمدالله به آخراش هم داره میرسه، ما گفته بودیم هر وقت تفسیر آیت الله جوادی آملی تموم بشه، قرآنشون، اون روزی که تموم بشه، من هر جا بشم یه شیرینی میدم. حالا دیگه خورده به کرونا و ایشون هم داره تموم میکنه، به حمدالله آخر 4-5 صفحه بیشتر نمونده از قرآن که تموم کنن، و یه سجده شکر حسابی ما میکنیم اگه این تموم بشه. خب این قرآنی که ایشون تفسیر کرده و احتمالاً بیش از 100 جلده، 100 خورده جلد تفسیر ایشون میشه، تا حالا 50 خورده اش چاپ شده. این قرآن، این حکمت خدا تو کدوم ظرف میریزه؟ تو این ظرفی که اینجور مواظبت داره، اینجور حساس، اینجور این ریزکاری ها، شیطان میاد میدزده، میقاپه. این دقت ها خیلی مهمه، خیلی مهمه. خب باز از اون بر اینم هست، میگن که ولی اگه مردی بخواد از این صدا لذت ببره، برای خود او حرام میشه. خانم اگه معمولی حرف زده، مرد داره لذت میبره، خب مشکل از مرد است. در مورد شعر و سرود هم باید ایجاد مفسده نباشه. از اون طرف هم گفتن گاهی افراط کاری های دیده میشه که البته روی حسن نیته. مثلا زمانی میگفتن که دختر پسر نمیتونن توی کلاس بشینن، وقتی امام حرفش اینن عصبانی و ناراحت شدن، خیلی ما برخورد شهید هم کردن، شنیدن که تیغه میخوان بکشن تو دانشگاه، دستور دادن به رهبر انقلاب که برید و این تیغه رو خرابش کن. خب اون از جلد یک کتاب برداشت سیره امام خمینی بود، از جلد دوش هم چند تا نکته عرض بکنم و جلسه امروز تمام کنیم. خب اینا دیگه الان ببین با فضای رسانه و فیلم و این اینستاگرام و اینا، خیلی حرفو برام دور از ذهن و پرته. و من مثلا میبینم این بعضی این سریالایی که ساخته میشه و واقعا مبتذله و جدای از اون سوء نیتی که پشتشو، بعضا نویسنده های فاسد و منحرفی که پشت کاره و رسما اینا اتیکت دارند و شناسنامه دارن در ضدیت با روحانیت و آخوند و دین و دیانت و اینا که موضعشون روشن و واضحه، اصلا جای حسن زن نداره. اون جاهایی هم که مثلا آدم های خوبی هن و مثلا جای حسن زن داره، وقتی داره همچین ریتمی میچینه و فیلم و سریال همش محورش همین تو هم لولیدن این محرم و نامحرمه و بدون هیچ ضرورت و ضابط و قاعده‌ای و بدون هیچ نمایی نسبت به این که ببین این اگه رابطه بدم دارم نشون میدم، اگه دارم خیلی اینا رو تو هم نشون میدم، میخوام بگم این بده ها، بد بفهمونم بده. رهبر انقلاب سریال اقوا رو یاد میکردم، گفتم اون مدلی از محرم و نامحرم وقتی به هم نزدیک میشن که آخرش میخواست بگه که این از شیطانه که اینجور با هم رفیق شده بودن، میشه فهمه این خوبه، ولی عمدتا سریال ما این نیست و این بده. اینا نقدی که ایشون کردن و جالب ما وقتی نقد میکنیم میشه زده انقلاب زده ولد تقیی. خیلی جالب واقعا آدم میمونه بعضی تو چه حبروتی سیر میکنن. بعد خب بعد آدم تعجب میکنه، دوست طلبه مثلا میاد به اسم اینکه اینا بالاخره تفریح سرگرمی مردم، شما در جریان هستی ماجرا چیه، رو عمق ماجرا، این محرم نامحرم، این زد و شما تو حوزه علمیتون، مکان مقدسی که احتمالا خراب شده، به شما درس دادن، چی دقیقا درس دادن، چی بهت یاد دادن، دین چقدر فهمیدی، سوره نور خوندی، بلدی، سوره احزاب دیدی، قرآن چقدر میفهمی، از عالم برزخ چقدر سر در میاری، احکام چقدر دیدی، این کتاب نظر بحث مفصلیه. اینا رو تو این دیگه از طلبه معمم دیگه این توقع نمیره که مثلا بیاد به ما بپره که مثلا شما داری مثلا علیه اینا صحبت میکنی. اینقدر دیگه اینا عادی شده و برای ما سطحی شده و دیگه جا افتاده و فرهنگ شده بین ما، خیلی درده، خیلی درده. شما میبینی اینقدر راحت همه تو هم و همه با هم میگن و میخندن و خب بعد تو احکام تو دستورات دینه میگه دختر و پسر خودت و اینا 6 ساله که شدن فاصله بده، شب که آره هم نخوابن. فاصله بده. بعد ریزکاریاش میگه که وقتی جای خاصی بشینی، جای خاصی بشینی که قبل شما یه خانومی نشسته، این بحث مراقبت رو فهم کنید اینا افراطه. الان میگن آقا 2 متر فاصله بگیر. آخ خیلی دیگه شما شورشو در آوردین در مورد کرونا، 2 متر فاصله و اینو بدن با انبر بده اونو رو فلان کنه بان کنه بعد ضد عفونی کنین اون ای تی ام اون فلان. شما نفهمی، باورت نشده که کرونا هست. کرونا یه شاخه ایست از شعب ابلیس در این عالم که انقدر جدیش گرفتی. اون رئیسش رو جدی نگرفتی، این نوچه های مادی شد که تو عالم دنیا بروز دارن، اینا رو انقدر جدی گرفتی. بابا به خدا کرونا هست، اون رئیسشون گندهشون ابلیس تو هر دیالوگی تو هر گفتگویی و قوه خیال نابود میپکونه. خیلی قوه خیال حساسه و تاثیرپذیره. حالا این سریال ها و این فیلم ها و اینا که دیگه فاجعه است. رو کرده به خانومه، حالا این مرد زن داره، اون زن هم شوهر داره، سریال حالا اشکال نداره. بعد این داره میاد بغل کنه اینو ببوسه، قشنگ اون نمای اینو میره، بعد یهو میره پشت صندلی چیزی که برمی‌داره. پسر بچه 11 12 ساله با اون وزن ماشاءالله که به وزنش کار نداری، و یعنی میخوام بگم که دیگه خیلی پسر نمیشه به حسابش بود و مرد به حسابش بود از این جهت میگم وزن. اومده مثلا این زن کیش میشه، زن داییش، اومده قشنگ میبوسه زیر گلوشو میبوسه و میره. حالا اون حالا بحث دیانت و شر و اینا مگه نباشه، آدم اگه 2000 سواد رسانه داشته باشه خیلی چیزا رو میتونه تحلیل بکنه، حالیش میشه چی به چیه و این داره چیکار میکنه با تو، داره چیو میزنه. شاید هم نباشه، تا اگه محرم باشه حق نداره ما تو تلویزیون نشون بدیم. اگه محرم باشنم آجای راشد خدا حفظش کنه ایشون میگفتش که تو حرم امامزاده دیدم که دختره با پسره زن شوهرم بودن، نامزد بودن، عقد کرده بودن، نامزد درست نه نامزده شده، اینا که میگن نامزدیم اینا که کشکه، محرم نامحرم به نامزد پامزد اینا کار نداری، یا عقد خونه یا نخونه، این نخونه نامحرمی، نامزد کردیم اونم انگشتر خریدیم اونم شیرینی خورده ایم. اینا نداریم ما، اصلا محرم نامحرم مشخص. بهشون گفتم پسر دست انداخته گرده دختر با هم تو سهم دارن میرن. راشد با اون عظمتش خدا حفظش کنه اون بیان شیرین میگه با اون لحجه یزدی میگه اومدم زدم دوش این پسره گفتم که نه ترس نمیدوزنش اینجور صف نگیرش کجا ملت رد میشه. این دختر پسرهای جوون خیلی از اینا مجرد این چرا گرفتین صف چسبیدی دست دستم. حالا این پروفایلا رو میری، من از رفقای طلبه هم گله دارم حسابی، پروفایلا با زن و نمیدونم همه سلفی با زن اونو رو به دریا دست گرفتن فلان، تو نمیدونی چه اثری داره تو ذهن اون جوان مجردی که زن نداره شرط ازدواج نداره، داری با ذهن او چه میکنی با اون دختر جوان. بعضا دختری که زنی که شوهر داره اونو بهم کنه اون آخونده یکش من از این جدا بشم یه آخوندی بیاد منو بگیره، هست اینا. از همین عکسایی که میبینن چه میدونه که حالا اینا چه ماجراهایی تو زندگی هست زیر تا زبرش، چه پدر در اومدنایی داره و چه ماجرا چه سختی ها و چه بدبختی ها چه دنگ و فنگایی داره. اینا همش بازیه، همش نابود کردن قوه خیال. و این اینستاگرام در رأس ایناست که میپکونه کلا قوه خیال رو، یه فاجعه است در واقع. میگن که حالا اینم دوستان منتشر کردن متنشو، آیه محمد هاشمی که رئیس صدا و سیما بوده میگه که یه بار درباره سریال پاییز صحرا امام میفرمایند ممکنه در تولید سریال خلاف شرع واقع شده باشه ولی پخش سریال خلاف شرع نبوده. خدمتشون عرض کردم نمیدونم منظورتون کجای سریال، فهمیدم اون قسمتی که زنی با مردی تو اتاق صحبت میکردن، اگه در این صحنه این زن و مرد از محارم هم دیگه نباشن نمیتونن اینطور بشینن و حرف بزنن، این خلاف شرع. مثلا خیلی صمیمی نشسته بودن، نه اینکه رو تخت خواب نشسته باشه بعد عکسشو بگیره و بعد آره اینو کپشن با بوس بزنه بوسای قلددار و شوهره هم مثلا بیاد کامنت بذاره مثلا تشکر کنه و چون لایک کنه و اینا. بعد ماها میشیم متحجر که اینا واسه همون دیگه اینا بیا عادی شده تو جامعه است که شما توی مملکت زندگی نمی کنیش، اینا عقده های جنسیه، شما ها مریضید، نمی فهمید، تو می فهمی، آره تو خوبی الان تو می فهمی 4 روز دیگه، حالا انشالله 2 سال 10 سال 50 سال دیگه میریم اونور، حسابی میفهمی، حسابی میفهمی چه خبر عالم، چی به چیه، کی به کیه، چی به چیه، کی به کیه. این خلاف شرعه. گفته بودن که برخورد امام با دامادها و عروس‌هاشون هم خیلی محترمانه بود هم خیلی دوستانه، منتها چون دامادها به همه اهل منزل محرم نیستن، امام با رخت آمد زیاد دامادها موافق نبوده. از این جهت همیشه بین ما و دامادها فاصله‌ای بود. اینو فریده خانم مصطفی دختر امام بود. چون دخترهای دیگه هم داخل منزل بودن، آقا هم در مسئله محرم و نامحرمی سختگیر بودن. در گذشته مثل زمان حال رسم نبود که داماد از روز عقد مرتب به خانه عروس رفت آمد داشته باشه. تا این اواخر هم در منزل امام نسبت به دامادها همینطور بود که دامادها خیلی رسمی به اونجا رفت آمد میکردن، چون دخترها و نوه‌ها اونجا خیلی زیاد خیلی آزاد رفت آمد میکردن، لذا مردای نامحرم میبایست کمتر بیان و برن. امام کمتر پیش میاد که اهل نصیحت باشن، بیشتر عملشون هست که نشون میده چه کاری خوبه و چه کاری بد. از عکس العمل ایشون ما متوجه میشیم کاری قبیحه یا نه. عکس العمل امام در رابطه با مسائل مختلف فرق میکنه. در مسئله محرمات و واجبات خیلی شدید برخورد دارن، در مستحبات کمتر. امام صحبت بیمورد زنها با نامحرم رو ضرورت نمیدیدن. مثلا تو خونه خودشون وقتی یکی از نوه‌های پسرشون مکلف میشد، اینو عروس امام میگه، خانم طباطبایی، وقتی یکی از نوه‌های پسرشون مکلف شد، ما دیگه با اونها توی اتاق نمی‌نشستیم. 15 سالش بود، بچه من بزرگش کردم. البته جالب اینجاست که وقتی ما نزدشون بودیم نمی‌گفتیم که ما از اتاق بیرون بریم، بلکه به اون می‌گفتن بیرون بره. امام بچه رو بیرون می‌کرد. یا اگه من پهلوی ایشون بودم و نوه مکلف شده‌شون که مثل پسر خودم بود، می‌خواست وارد اتاق بشه، به اون می‌گفتن کسی اینجا هست. کسی اینجا هست. نمی‌خواد بیاد. ضرورتی نداره بیاد. از مسائلی که امام بیشتر به اون توجه داشتن محدود بودن ارتباط بین زن و مرد بود. یادمه 10 سال بیشتر نداشتم و با برادرها و پسر خالم قایم موشک بازی میکردیم. این دختر خانم اشراقی، نه به امام. حجابم داشتم، اما یه روز امام منو صدا کردن، گفتن شما هیچ تفاوتی با خواهرتون ندارید، اون که 20 سالشه، شما 10 سالتون مکلف شدید، نه 20 سالشه، هیچ فرقی نمیکنه. مگه او با پسرها بازی میکنه که شما با پسرها بازی میکنید؟ دامده دانش کردم که گفتم امام شدیدن از کسی که خلاف شرع انجام میداد ناراحت میشدن، خیلی حالتشون برانگیخته میشد. حتی اگه یه وقت سر سفره دست ما از حد مجاز از آستین بیرون میومد تذکر میدادن. و حالا میگن که امام کسی که یه شب نماز شبشون ترک نشده، در این حال حتی یک صبح برای نماز کسی بیدار نکردن. و میگن با دیدن فعل حرام، من یه روزی، اینو خانم زهرا مصطفی میگه، میگه که من یه روزی خشم امام نسبت به ارتکاب امر حرام دیدم که ایشان واقعا خشمگین شدن، نه در حد امر معروف. گاهی ما امر حرامی رو از کسی ببینیم امر معروف میگن، اما امام واقعا خشمگین میشن، در صورت، در حالت صورت و نگاهشون دیده میشه و اصلا بدنشون لرزش پیدا میکنه. کی بوده این مرد؟ اینم داره که امام تو بیمارستان بستری بودن، آقای دکتر عارفی میگه که من امام بهم گفتن پرده رو بکش اینجا که دراز کشیدم، مثلا یکم پام اینا معلوم میشه، اینا که رد میشن پای من نبینن، دست و پای من نبینن تو این وضعیت، پرده رو بکش جلوی من. گاهی اوقات بعضا لازم میشد که ما به طور سرزده خدمت امام برسیم. اینو یکی از محافظین امام، آقای خادم، میگه مطلب رو عرض کنیم. بلافاصله بعد از زدن در و تقاضای ورود از جان امام، اگر بستگان امام نزد ایشان بودن، خیلی سریع میگفتن کمی صبر کنید. بعد به بستگان خودشون تذکر میدن که چادرتون رو سر بذارید تا ما وارد بشیم. بلعکس اگه ما داخل خونه بودیم، یکی از بستگان امام قصد دخول داشتن، بلافاصله میفرمودن یا الله یا الله نامحرم داخل اتاقه. البته امام برای تذکر اعلام میکردن، اینا بستگان امام همیشه رعایت حجاب خودشون میکردن. تازه همه حجاب داشتن، حواسشون بوده، باز اون یالله میگفته که باز مراقبتا باشه. بعد میگه که خانم ها میومدن خدمت امام، خب میخواستن دست امام ببوسن، عشقشون میمون که دست امام ببوسن، امام یه چیزی رو دست میداختن، یه شمد، یه چیزی، و وقتی می خانم ها میخواستن ببوسن دستشون رو که میگرفتن که اینا ببوسن، اصرار از اونا بوده، یعنی امام برای که دل اونا نشکنه، یعنی امام که معلوم که علاقه به این کار نداشت، اونم بخاطر ثواب دیگه، دست سادات بوسیدنش و دست عالم هم او ثوابو میبره هم ما. مثلا امام جماعت، مثلا بنده وقتی امام جماعت میشم اگه خوشحال بشم از اینکه امام جماعت شدم، جمعیتی پشتم وایسم که علامت مرض منه، آدم وای میشه تو دلش هم خوش فوش میده، جماعت هم وای میسن نماز میخونن، خوشحالم هستن، ثواب هم به همه میرسه انشالله. امام وقتی نیست دست میبوسه، این بود حسش. حالا خلاصه این خانم ها وقتی که دست امام میخواستن ببوسن، میگه امام روشون رو برمیگردوندن، صورت رو برمیکردن، اینا دست امام رو میبوسیدند. و اینا دیگه ماجراهایی بود که اینجا نقل شده. و دیگه مطلب دیگه در مورد محرم نامحرم اینجا ببینم که جدا نکردم. بعد اینجا نه مطلب دیگه نبود و از خاطرات امام این بخش رو عرض کردم و این بحث فعلا تمام. روایاتی میمونه انشالله جلسه بعد عرض میکنم در مورد باز دقت‌هایی که باید تو بحث محرم و نامحرم کرد، ریزکاری ها و ظرافت هایی که داره، انشالله خدا توفیق بده و نکاتی رو عرض کنیم. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهر.